بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 62، تاریخ 29/1/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السادس تبعية أطراف البئر والدلو والعدايا والعدى والثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم و تنجسه بما عدد تغییر و معهو ایزن یشکل و حکم و تبعیه. خب دوستان فاضل ما در فضای بحث هستند. ما در رابطه با اقسام مطهرات بحث میکردیم تا رسیدیم به مطهر نهم که عبارت از تبعیت بود، منتها تبعیت دارای مصادیق متعددی است. ما تا کنون 5 مورد از مصادیق تبعیت را محضر شریف شما بزرگواران خونده ایم. امروز به موارد دیگر اشاره می کنیم. 6 مورد از موارد تبعیت به این معنا که از باب تبعیت حکم به طهارت می کنیم. ما مثلا نسبت به اون شستشوی انجام ندادیم، کار خاصی انجام نگرفته، ولی از باب تبعیت. از اون جمله تبعیت و اطراف البئر، فرض کنیم اگر مبنای ما این شد که چاه نجس می شود، متنجس می شود، اگر چون این حکمی را کردیم، با دل میخواییم آب این چاه را بر اساس اون چه که در شرع مقرر شده آب چاه را بکشیم تا چاه پاک و طاهر بشود. سوال این است که ما در اثنای این که این آب چاه را میکشیم، این آب چاه نجس به اطراف خود چاه هم اصابت میکنه، تو دلو میاد بیرون. اون لحظه‌ای که میخوایم این آب را خالی کنیم، مقداری اطراف چاه عرض شود خدمتون، این آبها میریزد. دلوی که ما از اون استفاده میکنیم برای بیرون کشیدن آب چاه، این هم به شرح ایزن. ابزار تنابی که در اونجا وجود دارد و وسائلی که وجود دارد، شخصی که آب را می کشد، احیانا این آب به لباسش اصابت می کند. سوال این است که چه حکمی دارد؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند که اینا بنابر قول به نجاست بئر، که اگر گفتیم چاه نجس می شود، اینا به تبعیه پاک می شود. سید بعد می فرماید لکن المختار، اون چه که مورد اختیار ماست عدم و تنجس آب چاه، به این راحتی نجس نمی شود. به ما عدد تغییر، مگر اونجایی که رنگ آب، بوی آب، مزه آب با نجاست تغییر کند، اونجا می شود حکم به نجاست چاه کرد. اما به صرف این که نجاستی در چاه بیفتد، ما حکم به نجاست نمی کنیم. معنای این حرف این است که خود به خود دیگه اگر تغییری حاصل نشده، چون نجاستی در کار نیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع است. نجاستی نیست تا ما بگیم اطراف چاه نجس است، نجاستی نیست تا ما بگیم دل نجس است، نجاستی نیست تا ما بگیم اون ابزار و آلاتی که نزه الماء کرده ایم و آب چاه را کشیده ایم به تبعی پاک می شود. این نظر خود سیده. و معهو ایزن، و معهو یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم که با تغییر، یعنی من نجاسه، یعنی اگر فرض کردیم نجس می شود، یعنی با فرض نجاست، اول که ما میگیم نجس نمی شود، و معهو یعنی با فرض قول به نجاست، یشکل حکم و تبعیه، مشکل است که ما حکم به تبعیت بکنیم، یعنی این گونه موارد را حکم بکنیم که از باب تبعیت پاک می شود. این تقریبا کل فرمایش سید هست. اجازه بفرمایید من یه مقداری بحث رو باز کنم. نظر علما، دو دیدگاه دوستان فاضل در رابطه با چاه و آب چاه در ما نحن و فی وجود دارد. یه دیدگاه قائلا چاه نجس می شود، مثل بقیه مواردی که نجس می شود چاه هم نجس می شود و مقید نیست به تغییر آب چاه، لون و طعم و ریح و امثال ذالک، نه چاه هم نجس می شود. این یه دیدگاهه. بر اساس این دیدگاه ما باید بحث کنیم که اگر با نزخ می خواهیم آب چاه را بکشیم تا پاک بشود، داستان اینا مطرح می شود، اطراف چاه چه کنیم، دل چه کنیم، بقیه چه کار کنیم، ایناست. دیدگاه دومی که در اینجا وجود دارد این است که میگن چاه نجس نمی شود مگر حالت تغییر و امثال ذالک پیدا کند. اگر ما قائل به دیدگاه اول شدیم که گفتیم، عرض شود خدمت شما به این که گفتیم اصلا چاه نجس نمی شود، من ظاهرا دیدگاه ها را جا به جا گفتم، اگر گفتیم که عرض شود خدمت شما به این که چاه نجس نمی شود یه حکم دارد، اگر گفتیم نجس می شود حکم دیگری دارد. اگر گفتیم چاه نجس نمی شود مبنامون این شد. در اینجا اصلا نیازی به این بحث نیست، چون آب چاه با ملاقات نجس منفعل نمی شود، تا اینکه حالا ما بیایم بحث بکنیم که آیا اطراف چاه چه حکمی دارد، میخوایم بکشیم چه حکمی دارد. و در این فرض همطور که عرض کردم از باب سالبه به انتفاع بفرمایید موضوع است، تا ما حالا بحث تبعیت، تبعیت فرع نجاست است که چیزی نجس باشد ما بخواهیم اون را پاک کنیم، حالا سخن از تبعیت مطرح می شود. مثل اسیر عنبی، این دل غلیان، اگر کسی قائل به نجاست شد میگن این ذهاب سلسین پاک می شود، اون موقع که پاک شد سخن از اطراف و ظرف و مسائل این شکلی مطرح می شود که آیا پاک هست یا پاک نیست. اگر ما از اول گفتیم چیزی به عنوان نجاست نداریم که حالا توضیح میدم، پس نزه الماء چه شکلیست؟ این که گفتن آب چارا نمیدونم هفت دل بکشید چند دل بکشید، ادهی گفتن اگر ما قائل به نجاست نشدیم یه امر مستحبیست نزه الماء، اگر قائل به نجاست نشدیم یه امر واجب صرفا تعبدیست، نه از باب نجاست چاه، یه امر واجب تعبدی است که شارع گفته نزه ما، نه از باب این که حالا از باب این که عرض شود خدمتتون این که آلودگی های چاه از بین برود، حالا به هر دلیل دیگری که امثال ذلک است. بنابراین سیره جاری است، اون چه که مسلمه خروجی کار این است، سیره جاری است بر عدم عرض شود خدمتتون غسل دل، سیره جاریست بر عدم غسل اطراف چاه و هر اون چه آب چاه در هنگام نزع به اون میرسد، عرض شود این جای بحث نیست. اما این که اگر سیره جاریست که شستن دل لازم نیست، شستن تناب لازم نیست، شستن اطراف چاه لازم نیست، پس چرا حکم به نزع شده در فقه؟ همطور که عرض کردیم یا از باب امر استحبابی است یا به عنوان یک واجب تعبدی است و منشأش الزاما انفعال ماء البر نیست، که چون ماء البر منفعل شده و نجس شده شارع به ما دستور داده که نزح الماء کنیم. بنابراین عرض شود خدمتون اطراف بر و دل و نحوه اینها به این شکل عرض شود خدمتون نجس نمی شود جز با تغییر. این نکته مهمه. اگر آب چا تغییر پیدا کرد، اگر آب چا تغییر پیدا کرد اونجا چه کار باید کرد؟ اگر خواستیم بکشیم آب چاه را تا این تغییر از بین برود، آیا راهش این است یا راه دیگری هم دارد؟ ما قبلا هم خونده ایم به مناسبتی، اگر یه آب عاصمی را روی این آب بریزیم که اون حالت پدید آمده از بین برود، اون هم موجب پاکی چاه می شود، الزاماً ضرورتی به کشیدن آب چاه نیست. عرض شود محضر شما به این که این هم راجع به این مسئله، علاوه بر این که اگر گفتیم تنها در صورت تغییر نجس می شود، راهکارم همطور که عرض کردیم منحصر به این نیست و در نتیجه راهکار دیگری هم وجود دارد، چون در شرع آمده گفته تغییر پیدا کند، زوال پیدا کند این تغییر. منتهای مراتب آیا با تبعیت پاک می شود یا با تبعیت پاک نمی شود، ما علی کل حال سیره برای این مسئله داریم. عرض شود خدمت شما به این که چون این سیره‌ای وجود دارد که مسلم دل پاک است و امثال ذلک. منتهای مراتب از باب نجس شدن چاه است این که گفتیم منتفی است، برخلاف نظر کسانی که چاه را منفعل می دانند. اگه تغییرم باشد اونم بحث دیگر است. اصابه، اینا را قبلا به یه شکلی خونده ایم که الان دارم می خونم، الان شما سوال کنم تو ذهنتون هست. تبعیت الالات المعموله فی طبخ الاسیر، مثل این که دیروز خونده ایم، علل قول به نجاسته فانها تطهر تبعا له بعد ذهاب السلسل. یا تو نست نها دیگه، این چیز جدیدی نیست، منم تعجب کردم سید، منتها از باب این که عنوانی بوده و بالاخره تحت این عنوان باید فروعی قرار بگیرد، همون بحثایی را که ما در بحث انقلاب و یا بحث ذهاب السلسل به عنوان یکی از مطهرات خوندیم، دوباره ایشون در ضمن تبعیت هم تکرار کردن که قسم هفتم از اقسام تبعیت عبارت است از تبعیت آلاتی که معمولاً در طبخ اسیر عنبی ازش استفاده می شود. قاشق بزرگی است از جان ملاقه، به قول آقا ملاقه‌ای که در اونجا به کار برده می شود، خود دیگی که اسیر عنبی درش هست و امثال ذلک. البته همه اینا بنابر قول به یک کلمه، ما قبلا معتقد به نجاست نشدیم، ما در اسیر عنبی این دلغلیان قائل به نجاست نشدیم. کسانی که قائل به نجاست هستن میگن از باب تبعیت این ظرف و آلاتی که معمولا در رابطه با طبخ اسیر عنبی ازش استفاده میشود اینها هم پاک میشود. عرض شود جهتی هم که برای این مسئله مطرح کرده بودن، اولا سیره در اینجا وجود دارد، سیره متشرعه که دیگ را دیگه دوباره جداگانه نمیبرن بشوین، این ملاقه را دوباره نمیبرن بشوین، ولو این ملاقه را آدم چرخونده و بعد گذاشته کنار، ولی در این حال از باب تبعیت میگن پاکه. علاوه بر همه اینا میگن لغویت لازم میاد. اگر احیانا شما بگید اسیر عنبی این دلغلیان نجس می شود و بعد ذهاب سلسین پاک می شود، خود ذهاب سلسین موجب پاکیه، اما در این حال دیگی که درش جوشیده اون دیگ بگیم پاک نیست، آلاتی که ازش استفاده کرده این پاک نیست، بلذا هم قبلا گفتیم هم لغویت لازم میاد هم سیره در این زمینه وجود داره. مسئله بعد اینم قبلا خونده ایم، سید به تناسب باب مسئله تبعیت دوباره تکرار کرده، ید الغاسل، ید الغاسل و آلات الغسل فی تطهیر النجاسات. شما دارید یه نجسی را میشویید، لباستون نجس شده میشویید، عرض شود محضر شما به این که اینا سوال این است که این دست شما چه شکلی است. البته عده‌ای قبلا اگه یادتون باشه گفته بودن که این بالاصاله، بفرمایید یادتون هست، بالاصاله این پاک می شود نه از بابه، چون آب به این هم میرسد بالاصاله پاک می شود و این نه از باب تبعیت است. ولی نوع بزرگان ما و مشهور از علما معتقدند به این که از باب تبعیت پاک می شود. ید الغاسل و آلات الغسل فی تطهیر النجاسات، این هم از این نظر. منتها یه نکته ای وجود داره در ذیل این مسئله که عرض شود باید بررسی کنیم ببینیم چه است. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد می فرماید و بقیت الغساله الباقیت فی المحل بعد انفصالها. شما موقعی که یه چیز نجسی را می شویید عرض شود خدمتون این که بعد از این که جدا شد این غساله از اون شیء نجس، در یه محل ممکن است باقی بماند، در یه جایی این غساله باقی بماند، آیا این غساله حکم به طهارت اون می شود یا حکم به طهارت نمی شود؟ مرحوم سید می فرماید بله، علاوه بر ید غاسل بقیه غساله هم که الباقیت فی المحل بعد انفصاله ها همین حکم دارد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند بقیه غساله از باب تبعیت، اینطور نیست که بگیم از باب تبعیت پاک می شود. ما هم قائل به پاک بودن این بحث را، ما قبلا هم پارسال بود یا سال قبل بود این بحث را اونجا مطرح کردیم که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند عدم نجاست بقیه غساله از باب سالبه به انتفاع موضوع است، چون غساله در غسالهی که متعقبه به طهارت محله، یادتون از این جمله ایشون، غساله در غسالهی که متعقبه به طهارت محله، این غساله اساساً چه است؟ پاک است، نه از باب تبعیه. پس بین سید ما مرحوم آیت الله حسید محمد کاظم یزدی تاب سرا و بین مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که قبلا هم ما همین نظر ایشون را پذیرفتیم، ایشون می‌فرماد از باب سالبه به انتفاع موضوع، چون محل که پاک شد دیگه نجاستی نیست که ما بگیم غساله از باب تبعیت پاک می‌شود. نهمین مورد که اینم باز خونده ایم، خیلی عجیبه، امروز حرفامون تکرار گذشتگان عالم است. تبعیت ما یجعل مع الانف از تمر لتخلیل. میگه موقعی که خمر شما دارید میخواید این خمر تبدیل به سرکه بشود، عرض شود خدمت شما به این که یا کنار تمر چیزی را قرار میدید تا میخواید تبدیل به سرکه بشود، اینها هم از باب تبعیت پاکه. اونجا اگه یادتون باشه مرحوم آیت الله خویی خیلی تو این زمینه حرف داشتن، کل خیار ول بازنجان و نحوه ها، کل خشبه ول عود، اینایی که میذارن توی ظرف، فانها تنجس و تبعا له، این دغلیانه. میگه موقعی که این اسیر عنبی شما غلیان پیدا میکند، این اسیر عنبی شما موقعی غلیان پیدا میکند، با این غلیان اینها هم به تبع چه میشود؟ آقا بگید نجس میشود. منتهای مراتب اگر احیانا شد سرکه، اینها هم از باب تبعیت چه میشود؟ پاک میشود. عبارت رو نگاه کنید، تبعیت و ما یجعل مع الانف از تمر لتخلیل کالخیار و البازنجان و نحوه ها، کالخشب و العود ف فإنها تنجس تبعا له این دغلیانه علل قول بها. علل قول بها یعنی چی؟ یعنی اگر کسی قائل شد که این دغلیان نجس می‌شود، آی خویی قبول ندارن. ما هم عرض کردیم که دلیلی بر نجاست نداریم. و تطهر تبعا له از باب تبعیت پاک می شود بعد سیرورته خلن. بنابراین سوال این است که آیا می شود حکم به طهارت این بادنجون و خیار و امثال ذلک کرد از باب تبعیت بعد از علم به نجاست اینها به وسیله اسیر مغلی بنابر قول نجاست؟ چون عرض شود قول مسئله طهارت نیاز به شستن دارد یا دلیل دیگری باید دلالت بر طهارت آن کند و هر دو مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند مفقود است. نه شستنی اتفاق افتاده و نه دلیلی در اینجا ما داریم که دلالت کند. لذا ایشون معتقدند که وجهی برای طهارت اینها بفرمایید نیست. یک مورد را ایشون استثناء می‌کنند که قبلا هم گفتیم، یادتون هست گفتیم گاهی چیزایی را می‌ذارند در این اسیر که زمین ساز سرکه شدن باشد، مثل اینکه کمی نمک می‌ریزیم، به الاجن تعبیر کرده بودند. لذا فتوای ایشون این است که روزم عده از دوستان ظاهرا زیر بار نرفتن، با آن عبارت از این بود که ایشون ظاهرا تا اونجایی که یادمه، اگر دوستان چیز دیگری تو ذهنشونه یادآوری بفرمایند که منم متذکر بشم. اون چه که یادمه راجع به خیار و بادنجان و امثال ذلک، ایشون چون معتقد نبودند که اینها از باب تبعیت پاک می شود، معتقد بودند موقعی که این اسیر عنبی عرض شود بعد از جوشاندن تبدیل به سرکه می شود، خب سرکه که شد پاک می شود، منتها چون سرکه ملاقات با بفرمیده این خیار و بادنجان می کند و اینها پاک نشدن، همطور بوده فرمایش ایشون قبلا دیگه دوباره نجس می شود. ظاهرا همین مطلب الان هم ایشون همین اعتقاد رو دارن. به نظرشون این است که ما دلیلی بر تبعیت اینجا نداریم، دایره تبعیت محدود به اون مواردی که صرفاً به خاطر علاج شما می‌ریزید تا زمینه برای سرکه شدن فراهم کند. اما اگر احیاناً شما 2 کیلو بادنجون بریزید اینجا مثلا، حالا 1 کیلو خیار بریزید و اینا، اگر کسی، چون البته ایشون که راحت کرده خودش رو، چون از اول قائل به نجاست نیست، نجس نمیشود طبق فتوای ایشون، ولی میگه اگر احیانا کسی قائل به نجاست شد و مبنا و فتواش این بود که این دلغلیان نجس میشود، راه برون رفتی ندارد که بگوید اینها از باب تبعیت پاک میشود. ولی ما که از اول میگیم این دلغلیان نجس نیست، حالا 3 کیلو نه 10 کیلو هم بریزن اصلا نجس نمیشود. سالبه به انتفاع موضوع که حالا اصلا نیاز به بحث تبعیت بفرمیدا نیست. این مسئله آخرم فقط مسئله شو بخونم و توضیحش رو بذاریم برای فردا. العاشر من المطهرات، 10 مورد از مطهرات زوال عین نجاسه است. اگر عین نجاست زائل شد، عرض شود خدمتون این که پاک است. اول متنجس، منتها همه جا یا مصادیق دارد، ایشون میگه مصادیق دارد. ان جسد الحیوان غیر الانسان، گاو، گوسفند، شتر، مرغ، اینها اگر احیانا نجاستی به بدن اینها بود و بعد عین نجاست زائل شد، شما دست به مرغ کردید دیگه دستتون نجس نمی شود، به بدن گاو دست کشیدید نجس نمی شود. به ای وجه کان، حالا به هر شکل که بخواد زائل بشود، سواء کان بی مزیل او من قبل نفسه، یا با یه چیزی شما این نجاست را از بین ببرید یا خودش خود به خود این نجاست از بین برود، اگر از بدن حیوانی غیر انسان، چون انسانم کل انسانه، کل ارشود انسانه، حیوان غیر از انسان، بقیه حیوانات که مثال زدن، مثال میزنن که منقار و دجاجه، منقار مرغ که میره تو نجاست ها و امثال زاله، اذا تلوث بالعذره، اگر نجس شد به وسیله عذره یعنی نجاست، یطهر بی زوال عینها. حالا مثلا من دیدم این، فرض کنید مرغی داره منقار میزنه اونجا، ولی بعض مدتی من دیدم نه این منقار هیچی برش نیست، یا رفته تو سبزی ها از بین رفته، یا به هر دلیل از بین رفته. یطهر بی زوال عینها و جفاف رطوبتی ها و کذا زهر دابت المجروح، حیوان مجروحی که خون آمده بدنش، به هر دلیل صاحبش آمده یه میخی زده به بدن این حیوان، مثلا فرزن خون آمده، زهر دابت المجروح، ازا زال دمهو، اگر خونش زائل شد، بی ای وجهن، یا کسی اون را زائل کرده یا خودش، و کذا ولد الحیوانات الملوث بالدم، بچه حیوان بزغاله‌ای که متولد می شود از شکم مادر و کل بدن این بچه حیوان خون زایمان و امثال زالک هست که نجس هم هست خون زایمان راجع به این، اما این بچه بعد از چند روزی این بچه ها بغلش میکنن، میبوسنش، امثال زالک، اون خون از بین رفته، دیگه کسی شلنگ نمیگیری این بچه را، بفرمایید این بزغاله را بشوید تا حکم به پاکی بکنن، یعنی سیره هم همینطوریز دیگه، عمل این شکلی میشود. و کذا ولد الحیوانات الملوث بالدم این در تولد الى غیر زالک، مصادیق سه چهار تا ما بیان کردیم، بقیه توضیح این مسئله و ادله این مسئله را به شرط الحیات انشاءالله فردا. فردا تولده دیگه، بله؟